مسیر مقاومت را انتخاب کرده است. پشتوانه انتخاب مقاومت از سوی امام بزرگوار ما یک پشتوانه منطقی است.
سازش با ابرقدرت ها ظلم بر بشر است. اونهایی که به ما میگن سازش کنید، اونها یا جاهل هستند یا مزدور.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد بود.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم، مرد این میدان ما هستیم برای شما. این جنگ را شما شروع میکنید اما پایانش را ما ترسیم میکنیم.
آقا تموم شد الحمدلله.
نه هنوز شروع شد.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی. موج اف ام ردیف 95 ممیز 5.5 مگاهرتز.
طلوع اراده، جنبه های خودکفایی، شکوفایی اقتصادی در اولین گام. دگربار گوش به پیغام سروش، عهد و میثاق تازه می کنیم که رونق دهیم بازار همدلی را در این ایران.
اگر بشود تولید رو انشاءالله حرکت بدیم و پیش ببریم، مشکلات اقتصادی قطعا تمام خواهد شد. ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده، این شد شعار امسال. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنن که تولید انشاءالله جهش پیدا کنه و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم انشاءالله به وجود بیاره.
میکوشیم تا بیاد زاییم بر همت و عزم و اراده، اراده به جهش تولید. سال 1399 سال جهش تولید. گرامی، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
روزتون بخیر دوستان، همچنان شنونده رادیو گفتگو هستید. شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که هستید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با این سامانه، یعنی سامانه 162، ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما را ضبط می‌کنند و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار می‌گیریم. و اما در مورد اپلیکیشن و همون برنامه کاربردی رادیو گفتگو حضورتون عرض کنم که شما عزیزان میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیه به این سایت مراجعه کنید و این برنامه کاربردی رو دریافت و روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. سامانه پیامکی ما 301035 هست که پل ارتباطی بین ما و شما عزیزان. شما صدای ما رو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شنونده هستید. و اما برای این فرصت برنامه جرعی از دانش رو براتون آماده کرده ایم. معرفی مقالات و پایان‌نامه‌های دانشگاهی بشنوید.
به نام خدا. سلام بر شما همراهان همیشگی، شنوندگان عزیز. آیا به صنعت مطبوعات چاپی مثل روزنامه و مجله توجه کردین؟ به نظر شما میزان استقبال از این رسانه ها به چه چیزایی بستگی داره؟ امروز میخواییم راجع به آسیب شناسی صنعت مطبوعات صحبت کنیم و به سراغ مقاله با همین عنوان رفتیم که آقایان اصغر نعمتی، بهرام علی شیری، طاهر روشندل و ناصر آزاد، اساتید رسانه‌ای دانشگاه آزاد اسلامی تهران تهیه کردند. در بخش مقدمه این مقاله این بحث مطرح شده که امروزه مطبوعات ایران تبدیل به صنعتی شده که زمینه اشتغال افراد زیادی را در بخش‌های مختلف مثل تولید محتوا، آگهی‌ها و توزیع چاپ فراهم کرده است. با این وجود صاحبان روزنامه ها معتقدند که مردم دیگر به مانند گذشته روزنامه نمی خوانند. اما این مسئله روشن است که روزنامه نگاری به عنوان یک حرفه قطعا باقی خواهد ماند. اما روزنامه نگاران باید خود را با واقعیت عصر دیجیتال منطبق کنند. بنگاه‌های مطبوعاتی باید با آسیب شناسی دقیق شرایطی که دارند دست به تغییر و تحول بزنند و خود را با تکنولوژی‌های نوین و ذائقه مخاطب هماهنگ کنند. چرخه آسیب شناسی فهرستی از مراحل مختلفی است که با جمع‌آوری داده، تجزیه و تحلیل، بازخورد و اجرا پیش می‌رود و در مرحله آخر مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. در این پژوهش چالش‌های صنعت مطبوعات به طور کامل بررسی شده که هزینه چاپ و تولید محتوا از جمله این آسیب هاست. این مسائل باعث شده ارائه دهندگان سرویس‌های سنتی به طور فزاینده از پتانسیل اینترنت و رسانه‌های اجتماعی بهره ببرند. کاربران شبکه‌های اجتماعی مانند توییتر سریع‌تر از خبرنگاران وارد ماجرا شده و بسیاری از روزنامه‌نگاران می‌توانند از این شبکه‌ها به عنوان منبع استفاده کنند. به منظور انجام این تحقیق از 19 نفر از خبرگان صنعت مطبوعات که سالها در منصب مدیریتی تجربه فعالیت داشتند خواسته شد که در مصاحبه شرکت کنند. پس از انجام هماهنگی ها این گفتگوها انجام شد و سپس پرسشنامه‌ای در اختیار آنها قرار گرفت و از آنها خواسته شد به گزاره های موجود پاسخ بدهند. از این فرایند مقوله های استخراج شده که نگرش حاکمیت نسبت به مطبوعات و فضای تولید و توزیع اطلاعات از جمله آنهاست. همینطور بحث خصوصی سازی در این صنعت و نظام تخصیص یارانه و آگهی ها مطرح شده و نظام قانونی و حقوقی مطبوعات هم مورد گفتگو قرار گرفته است. در نهایت ابعاد و مقولاتی که گفته شد تحت عنوان مدل تحول صنعت مطبوعات کشور صورت بندی و تدوین شده است. می توان گفت نظام سیاسی در راستای ایجاد تحول در این صنعت باید نسبت به تغییر نگرش خود به مطبوعات اقدام کند. در این مقاله ذکر شده است که اصرار بر محدودیت و فراهم نشدن بستر گردش آزاد اطلاعات منجر به خود سانسوری و شکلگیری سقف شیشه‌ای در مطبوعات می شود. نظام اقتصادی هم با هدف تسهیل در روند تحولی مطبوعات باید فضای برابر و عادلانه رقابت را با واگذاری مطبوعات دولتی و تخصیص نظامند یارانه جهتگیری را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که تازه واردان این صنعت توان فعالیت و رقابت را داشته باشند. نظام حقوقی هم باید به شکلی باشد که ضمن شکلگیری تشکل‌های قوی، زمینه حمایت‌های جدی و کاهش واسطه‌گری در تامین نیازهای صنعت فراهم شود. در درون صنعت مقوله نظام آموزشی، مخاطب و جایگزین‌ها حائز اهمیت دانسته شده و در مدل تحولی صنعت توجه به ذائقه مخاطب متناسب با مقتضیات عصر حاضر و آموزش نیروی انسانی از موارد مهم شکل‌گیری تحول و رفع آسیب‌های این صنعت است. در ادامه این مقاله به نقل از یکی از صاحب نظران آقای یونس شکرخواه آمده است که خبرها تغییر می‌کنند چون عادات ما تغییر می‌کنند. اصرار بر عادت‌های غلط مانند چسبیدن به تارهای عنکبوتی است که در نهایت تبدیل به میله‌های آهنین قفس خواهد شد. در بخش نتیجه گیری این مقاله ذکر شده که هدف اصلی این پژوهش ارائه که مدلی جهت تحول صنعت مطبوعات در سطح کلان ملی بود. با این حال نتایج این پژوهش توانسته به محققان علاقمند در این زمینه کمک کند و این مطالعات در سطح بین المللی هم میتواند بینش قدرتمندی را ارائه بدهد. این مقاله رو آقایان اصغر نعمتی، بهرام علیشیری، طاهر روشندل و ناصر آزاد، اساتید رسانه‌ای دانشگاه آزاد اسلامی تهران تهیه و اسفند 97 منتشر کردند. شما علت‌ها و ریشه‌های اصلی آسیب صنعت مطبوعات چی می‌دونید؟ و نشانه‌های آسیب رو در چه چیزی می‌بینید؟ پاسخ خود رو برای ما پیامک کنید. متشکریم از همراهی شما. جرعه ای از دانش گوارای وجودتان.
امام مسیر مقاومت را انتخاب کرده است. پشتوانه انتخاب مقاومت از سوی امام بزرگوار ما یک پشتوانه منطقی است.
سازش با ابرقدرت ها ظلم بر بشر است. اونهایی که ما میگن سازش کنید، اونها یا جاهل هستند یا مزدور.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد بود.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم. مرد این میدان ما هستیم برای شما. این جنگ را شما شروع میکنید اما پایانش را ما ترسیم میکنیم.
زبا تموم شد الحمدلله.
نه هنوز شروع شد.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی. موج FM ردیف 95 ممیز 5 مگاهرتز.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه‌های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iransada.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
وقتتون بخیر دوستان عزیز، همچنان همراه هستید با شبکه رادیویی گفتگو. حضورتون عرض کنم که تا دقایق دیگر برنامه زنده گفتگوی اجتماعی از استدیوی دیگر رادیو گفتگو به صورت تصویری پخش میشه که شما میتونید این برنامه رو به صورت تصویری از سایت رادیو گفتگو ببینید و همچنین از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم این برنامه قابل استفاده است. با ما همراه باشید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. عزیز، حضورتون مجدداً عرض میکنم که تا دقایق دیگر شنونده و بیننده برنامه زنده گفتگوی اجتماعی هستید با موضوع گسل تهران، زلزله و مدیریت بحران. حضورتون عرض کنم که شما میتونید این برنامه رو از طریق سایت رادیو گفتگو www.radiogoftogu.ir به صورت تصویری مشاهده کنید. همچنین از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم این برنامه قابل شنیدن و دیدن است. ساعت 1:30 در این زمان توجه شما را جلب می کنم به برنامه گفتگوی اجتماعی.
گفتگوی اجتماعی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام هموطنان عزیز، به گفتگوی اجتماعی از شبکه رادیوی گفتگو خوش آمدید. با شما هستیم با یک موضوع خیلی مهم، موضوعی که ثبات زندگی ما رو تعمیم میکنه. از شبکه گفتگو همواره سعی کردیم به موضوعاتی که حیاتی هستند و با اجتماع ما سرکار دارند روبرو بشیم. اما برسیم به تیتر داغ.
تیتر داغ.
گسل تهران، گسل تهران، زلزله و مدیریت بحران.
سیل، زلزله، بحران و مدیریت بحران. تفکیک وظایف سدادهای مدیریت بحران در زمان وقوع حادثه. مدیر کل مدیریت بحران استانداری تهران:
با قانون جدید این کارگروه ها عملا کان لم یکون شدن و خود دستگاه ها مکلف شدن. ایشون در واقع بشارت این رو دادن که قانون جدید دستگاه های زیربط رو در عمل کرده بحرانی موظف کرده. عملا اسمشون شده دستگاه های موظف. دستگاه هایی هستن که به نحوی از آنها یا عملیاتشون یا رویکردشون یا شرح وظایفشون و یا حتی میدان هایی که دارن، مثلا ورزش در بحران چه جایگاهی داره، به خاطر اینکه به فضاهای ورزشی رو داره اون هم عضو این مجموعه هست. اینا موظف شدن برای سرویس دادن های مختلف در پیش بینی، مقابله و بازرس. وظایفی که باش مشخصه، ببینید ستادهای مدیریت بحران هر استان اولویت بندی های هر حادثه رو به عنوان فرمانده واحد حادثه مشخص میکنه و هر یک از این دسته ها بنا به اولویت ورود در حادثه میکنه.
شما عزیزان شنونده و بیننده برنامه گفتگوی اجتماعی از شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها هستید. همچنین روی ستاپ باکس شبکه میتونید برنامه رو کامل در سراسر کشور دریافت کنید و اپلیکیشن ایران صدا هم به تقویت این برنامه و حمایت از این برنامه میپردازه. موضوع برنامه ما موضوع بسیار مهمی است. همونجوری که در تصویر مشاهده کردید یا صدای تصویر رو شنیدید، موضوع برمیگرده به گسل تهران، زلزله و مدیریت بحران. البته فقط مسئله تهران نیست، بلکه کشور عزیزمون ایران، مردمش و زندگیشون روی خط مرزی که دائم در حال لرزیدن هستش. مهمانان گرانقدری در استودیو برنامه ما حضور دارند که به ترتیب این عزیزان رو خدمتتون معرفی میکنم و خیلی سریع میریم وارد اصل مطلب میشیم. جناب دکتر سید مجتبی حسینی، معاون پیشگیری سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهرداری تهران، سلام، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
و دیگر میهمان گرانقدرمون دکتر کریم همتی، رئیس جمعیت هلال احمر.
به نام خدا، با عرض سلام خدمت جناب عالی، مهمان گرانقدر و شنوندگان عزیز.
درود بر شما جناب همتی بزرگوار. چون دوست دارم صداتون رو بهتر بشنوم، لطفا نزدیکتر بشید به میکروفون. و اما چراغ قرمز.
چراغ قرمز.
و پشت چراغ قرمز ایستادیم و لحظه‌ای تأمل میکنیم. هر وقت عنوان چراغ قرمز رو میشنوم مکس میکنم، به خودم، به موضوعاتی که پیرامونم هست و وظیفه‌ای که به عنوان یک شهروند در بروز بحران‌های همچون زلزله، سیل و سایر اتفاقات بزرگ و فراگیر در کشور می‌رسیم. با آقای دکتر سید مجتبی حسینی شروع صحبت می‌کنیم، معاون محترم پیشگیری سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهرداری تهران. ما می‌دونیم که مرکز شما به صورت شبانه روز در حال رصد کردن تمام نگاره‌ها و اتفاقات و پژوهش‌هایی هست که صورت می‌گیره. کمی بیشتر راجع به مرکزتون صحبت بکنید و به ما بگید که ما چگونه می‌توانیم آرام بخوابیم در حالی که چشمای شما بازه.
خب سلام مجدد خدمت شما و شنوندگان. من میخوام در مورد سامانه‌هایی که الان به صورت فعال در مرکز EOC در واقع Emergency Operation Center، مرکز واکنش اضطراری سازمان بحران فعال هستند، خدمت بزرگواران توضیحاتی ارائه کنم. ما تو ایونت یا رخداد زمین لرزه 3 تایم مختلف داریم که ما سامانه هایی که در این زمینه فعال داریم به اسم سامانه های 3 زمانه در واقع معرفی میکنیم. یه سامانه در واقع قبل از وقوع زلزله کار میکنه. خب طبیعتا همه بزرگواران میدونن پیشبینی زلزله تا کنون با توجه به تحقیقاتی که تا حالا اتفاق افتاده هنوز میسر نشده، ولی خب سامانه ای الان هست به اسم سامانه هشدار سریع زلزله که تو کشورهای پیشرفته چندین سال روش کار میکنن. من در واقع این نوید رو میدم که الان این سامانه از آبان ماه 99 افتتاح شده، ورژن اولیه سامانه است. در مورد این سامانه توضیح میدم. این سامانه کارش به این شکل هستش که ثانیه‌های قبل از وقوع زلزله، در واقع قبل وقوع زلزله اتفاق افتاده، ولی ثانیه‌های قبل از اینکه امواج مخرب زمین لرزه به شهر تهران برسه، میتونه به یه سری ارگان‌ها، زیرساخت‌ها، گاز، مترو، آتش نشانی فرمان بده و باعث بشه خسارات مالی و جانی کم بشه. خب این سامانه قبل از رسیدن امواج زمین لرزه به شهر کار می‌کنه، ولی خب وقوع زلزله رخ داده در یکی از گسل‌های اطراف شهر تهران که تو شهر تهران ما گسل‌ها یه جورایی هست که هم نزدیک شهر هست هم داخل شهر گسل داریم. خب این باعث میشه که عملکرد سامانه با اون چیزی که توی کشور دیگه دنیا باشه متفاوت هست که من دوباره برمیگردم توضیح میدم روی این سامانه هشدار سریع. یه سامانه دیگه مجهز هست مرکز سازمان بحران، سامانه ای هست که در حین زلزله کار میکنه که در واقع وقتی که زلزله اتفاق افتاد با توجه به سنسورهای لرزه نگار یا سیسمومترهایی که وجود داره رصد میکنه که زلزله در چه نقطه‌ای و با چه بزرگی اتفاق افتاده، که این وظیفه الان توی کشور به عهده مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران هست، مؤسسه لرزه‌نگاری کشور، که ما سیستمی که داریم با اونها در ارتباط، یعنی دستگاه‌هامون مشترک داره استفاده میشه. اگه به هر دلیلی ارتباط ما توی پیش لرزه‌ای یا توی زلزله بزرگی با مرکز مؤسسه ژئوفیزیک قطع بشه، این سامانه به صورت مجزا تو سازمان بحران میتونه کار کنه و زلزله‌های بعدی رو رصد کنه. پس این سامانه میشه سامانه موقعیتیابی زلزله. یه سامانه دیگه‌ای که ما داریم سامانه تخمین خسارت زلزله است، یعنی اینکه زلزله اتفاق افتاده، نکته‌ای که الان هست این است که کدوم قسمت‌های شهر، کدوم مناطق بیشتر آسیب دیدن. بعضی از مناطق میخوان داره آسیب ندیده باشن یا آسیب کمتری دیده باشن. خب پس این میشه بیس یا اساس امدادرسانی ما دوستان تو هلال احمر.
بس گروه ارزیا با هم صحبت میکنیم. سلام عرض میکنم خدمت جناب دکتر اقبال شاکری، عضو محترم کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی. به برنامه گفتگوی اجتماعی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت حضرت عالی، مهمان محترم و شنوندگان عزیز سلام عرض